أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس برای بایعی که خودش عاقد باشد بلا تردید ثابت است، زیرا هم مالک است هم به عنوان بیع بر او صادق است. البیعان من خيار ما لم يقترح. و اما وکیل بایه چون سه قسم بود، اثبات خیار مجلس برای دو قسمش مشکل بود و برای یک قسمش آسان. قسم اول وکالت اونجایی بود که شخص وکیل از طرف بایه باشد در اجرای صیغه فقط، همونطوری که در عقد نکاح طرفین همه پیمان ها و قرارداد ها رو تنظیم می کنند، بعد به یک کسی که آگاه است و عالم است به این صیغه عربی به او وکالت می دن که این صیغه رو اجرا کنند، و این شخص به منزله لسان موکل هاست و هیچ سهمی در عقد نکاح ندارد. اگر کسی این چنین وکیل در اجرای عقد بود، این نه بیعه است که عنوان البیعان شاملش می شود، نه ملاک خیار مجلس که ارفاق و مصلحت اندیشی است در اوست. قسم دوم وکالت اونجایی بود که شخص وکیل از طرف مالک به بایع باشد، هم در اجرای عقد هم در قبض و اقباض و انجاز، اما قدرتی ندارد که فصل رو به هم بزند، اقاله کند. اگر طرف مقابل استقاله کرد این اقاله کند، یا بعداً با طرف مقابل ترازی برقرار کنند بر تقایل به هم زدن معامله، این حق رو ندارد. اگر چنین حقی رو ندارد، البیان بالخیار که در صدد اثبات حق خیار است و حق خیار دو طرف است، هم امضا و هم فصل، برای چنین وکیل هم اثبات نمی شود، یا لااقل شک داریم. در صورت شک در شما مرجع همون اصالت اللزوم است نسبت به وکیل. قسم سوم وکیل اون بود که مالک تمام اختیارات رو به وکیل میداد در تعیین حوزه کار، در نفی اثبات. خودش حالا یا داخل شهر است یا مسافرت کرده، تمام کارها رو تفویض میکند به وکیل، میگه وکیل تام الاختیار مفوض، که او هم بررسی کند ببیند که معامله صحیح هست یا نه، به سود او هست یا نه، اقدام میکند. حدوثا وقتی که اقدام کرد در قبض و اقباض، اختیار تام دارد در بخش وفا، و اگر مصلحت دید میتواند به هم بزند در مسئله فصل، اقاله و مانند در اقاله. چنین وکیل مفوضی مصداق البیعه است. پس وکیل قسم سوم یعنی البیعان بالخیار شامل حال قسم سوم از بکارت میشه و خیار مجلس دارد. هازا تمام الکلام فی ما یرجع الی الوکیل. اما درباره موکل، موکل در قسم اول یقینا خیار دارد، برای اینکه بیع حقیقی موکل است، نه کسی که به منزله لسان اوست. در قسم دوم هم خیار دارد، برای اینکه بیع بودن اعم از آن است که به مباشرت باشد یا تسبیب. الان وقتی کسی گفت من فلان فرش را خریدم، نپرسن که شما خودتون رفتید خریدید یا کسی فرستادی براتون بخره، یا اگر گفت من خانم رو فروختم، نپرسن به اینکه خودت فروختی یا کسی رو وکیل گرفتی برای فروش. هر دو قسمش شامل میشه. پس این شخص بیع است، بیع بودن گاهی به تسبیب است گاهی به مباشره. و حکمت جعل خیار هم که ارفاق و مصلحت اندیشی است هست، بنابراین در قسم اول و در قسم دوم یقینا این شخص بایع خیار دارد. رو همینجا اما در قسم سوم که فرو مالک حقیقی کسی رو اختیار تام داد، درست است که او بیه است، وکیل خیار برد، اما شمول وکال ادله وکالت خیار برای وکیل مانع شمول برای موکل نیست. پس هم وکیل خیار دارد هم موکل. وکیل خیار دارد برای که البیه بر او صادق است. هازا بیه اون و کل بیه نه الخیار، البیه آن مل خیار ما رفت. موکل خیار دارد برای اینکه بیه هم بر او صادق است، گرچه مباشرتاً وکیل بیه بود ولی تسبیباً مالک بیه است. نشانش اینه که اگر گفت من خانم رو فروختم خلاف نگفته، اگر گفت خانه خریدم خلاف نگفته. دیگه نمی‌پرسن که خودت خریدی یا وکیلت، که معلوم می‌شود که این عنوان شامل هر دو قسم مباشره به تسبیب خواهد بود. چون اعم از مباشره به تسبیب است، اون کسانی که میگفتن تسبیب را شامل نمیشود برای اینکه اگر کسی نذر کرده است که خانهش رو نفروشه، وکیل گرفت و خانهش رو فروخت، میاد حنس نذر نشده. میگیم چرا نشده؟ حنس نذر شده. پس اگر کسی مدعی متبادر بودن مباشرت باشه، این دعوا تام نیست. و اگر مدعی باشه که حنس نذر حاصل نمیشه، نخیر حنس نذر حاصل میشه. همین راهی رو که اشاره شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه پذیرفت که فرمود لا یخلو من قوه، مرحوم سید هم فرمود که قوه اندی ایزن لا یخلو من قوه، مرحوم اسلام قاسم هم فرمود که پیش من هم همین لا یخلو من قوه. بسیار خوب، حالا برسیم به این که حق واحد در صورتی که ذوی حقوق چند نفر باشن کدوم مقدم است. اون یکی از فروعات است که مرحوم شیخ مطرح کرده که آیا فصل مقدم است یا اجازه مقدم است. در جایی که حق واحد باشد به ذی حقوق متعدد، الان اگه امروز دستی مطرح میشه، نه که در نوبت‌های بحث‌های فرداست. خب چرا اگر شرط الخیار شد، در مسئله شرط الخیار با چی میگیم؟ در مسئله شرط الخیار نه خیار تخلف شرط. در شرط الخیار یعنی یک کسی یه معامله میکنه، زمین رو معامله میکنه، میاد به شرط اینکه این دو تا کارشناس از طرف من وکالت داشته باشه، خیار داشته باشن، هر کدوم اظهار نظر کردن کافی باشه. خیار رو برای دو نفر، سه نفر، چهار نفر جلب کنه. حقوق متعدد است. منتها اینجا یک حق است قائم به چند نفر، اونجا چند حق است قائم به چند نفر. خب پس می شود که چند نفر خیار حق داشته باشند. و در مسئله تقدیم فصل بر اجازه هم مطلب دیگه است. بله، منتها اگرچه اون چه ولایت باشد از بحث وکالت بیرون است. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه قسم چهارم رو مطرح نکردند. البته حکمت خیار این است که مال مالک باشه. درست است که ممکن است بیه او رو شامل نشه، اما حکمت خیار باعث ظهور و انصراف و مانند آن است که این لفظ به ملاکه، لفظ به لفظ، این حدیث به لفظ اگر شامل نشه به ملاکه شامل میشه. میمونه چند مطلب. یه مطلب این است که فرق بین توکیل و استنابه چیست، که به کی میگن وکیل، به کی میگن نائب. یکی این که در این گونه از موارد آیا این چند حق است مال چند نفر یا یک حق است مال چند نفر. نه، اون با خود در همون قرارداد توکیل که میگن تو وکیل از طرف منی در اجرای عقد یک، در قبض و اقباض و انجاز و وفا دو. اما اگر خواستی اقاله کنی یا استقاله کنی حق نداری. حالا این رو یا به صراحه میگه یا به ظهور. قسم سوم آن است که نه، میگن اگه شما مصلحت دیدی خواستی به هم بزنی هم وکیلی. قسم سوم وکیل است در اجرای عقد و در وفا و قبض و اقباض و در اقاله و استقاله که میتونه به هم بزنه. اگر وکیل در به هم زدن هست، چنین کسی میتواند خیال داشته باشه. بسیار خوب، چون مسئله یه وقت هست که با فعل است، یه وقت هست با قول است، یه وقتی با قرائن است، حجت شرعی باید داشته باشه. خب بهترین راهش البته همون که صاحب ریاضی رو فرمان ظهور لفظی است، چون لفظی از ظهور فعل و اینا قوی تره دیگه. خب یه مطلب اینه که فرق توکیل و استنابه چیست؟ یه مطلبی است که در پایان بحث دیروز اشاره شده، مرحوم آقای نائینی می‌فرماد به اینکه فعل گاهی به تسبیح و گاهی به مباشره. یه مطلب هم اگر رسیدیم این است که در اینجا یک حق است در دو نفر اجرا میکنن یا دو تا حق است در طول هم، و معنای طولیت اینجا چیه؟ اما فرق اول ظاهرا اینا تو فرمایشات مرحوم آخون بود که به شاگردان ایشون رسید. بعضی از شاگردان در همون عراق این بحث ها را در حوزه نجف و کربلا و سامرا گسترش دادن. بعضی از شاگردانشون که آمدن به ایران مثل مرحوم شیخ رضوان لعلی در ایران این منطقه را گسترش داد. اینی که در چند روز قبل از تعطیلات از درس سیدن استاد امام رسول الله نقل شد که کسی که نمازش اداست در جماعت و امام جماعت دارد غذای یک میتی رو به جا می آورد، نه غذای زنده را، غذای خودش را، اقتدای او مشکل است. از همین جاها پیدا شده که نیابت چیه. فرق بین توکیل و استنابه چیه؟ این گوشه یعنی گوشه، اینه کل حرف. گوشه به ذره، اگه کسی سابقه فرمایشات اونا نداشته باشه، از فرمایش مرحوم های عراقی در تقریرات درس برمان شیخ متوجه نمیشه، ولی اما اگه سابقه داشته باشه توجه پیدا میکنه که این فرمایش مرحوم های عراقی که در فرق بین وکالت و در معنای استنابه از یکی میکنن از مرحوم شیخ نقل میکنن، از مرحوم آخون گرفته شده. در وکالت همکنون وکیل وجود تنزیلی موکل است. وقتی موکل به وکیل میگوید وکل توکه، یعنی نزل توکه منزلت نفسی، این وکیل شده وجود تنزیلی موکل. چون وجود تنزیلی موکل است، خود آقای موکل الان دارد میرد فرش میخرد یا خانه میخرد، دیگه در هنگام خرید فرش یا خانه نمیگد به اینکه اشتریتو من قبل موکلی، ولی خودش الان موکل هست تنزیلا. اما در مسئله استنابه، حالا یا تبرع است یا بالاجاره، اگر کسی رو اجیر کردن که برای او حج نیابی انجام بده، یا کسی از او خواستن که شما تبرعاً حج نیابی انجام بده، یا خودش تبرعاً خواست حج نیابی انجام بده، این وجود تنزیلی من و به انه نیست. وقتی که رفته میقات میخواد احرام ببنده، اونجا خود را نازل منزله من و به انه میکند، میگوید نیابتاً از طرف فلون شخص احرام میبندم. تو نماز اجاری همینطوره، تو روزه همینطوره، وسایل دیگه همینطوره، که در استنابه حین عقد این شخص منوبعن نائب را نازل منزله خود نمی کند که این همکنون بشه منوبعن تنزیلی هست، بلکه قرار میذارن که این نائب در حین عمل خود را نازل منزله من و ان قرار بدهد و این عمل را انجام بدهد. پس تنزیل در اونجاست نه در زبان توکید. لذا شما ببینید در مسئله وکالت میگن لازم نیست که بگه کسی که وکیل شده از طرف کسی چیز بخره باید نیت بکنه، همون قصد بکنه که داره میخرم کافی است دیگر، برای اینکه خود وکیل وجود تنزیلی موکل است. اما در نیابت اینطور نیست. در نیابت الا رابط وقتی بخواد نماز نیابی، روزه نیابی، حج نیابی انجام بده باید قصد بکنه که از طرف من و من اختیار انجام میده. خب این مربوط به سعه و زیغش، مربوط به عدل شرعی است. تا کجا شارع اجازه بده، تا کجا شارع اجازه نمیده به مانند. پس این فرق جوهری وکالت با استنابه است که در استنابه وجود تنزیلی در ظرف عمل هست، ولی در وکالت وجود تنزیلی در ظرف خود توکیل. حالا کسی که دارد نماز میت، نماز مرده ای رو قضا انجام میدهد، آیا فعل را منزله فعل کرده است یا فاعل را منزله فاعل کرده است؟ به هر تقدیر اگر فاعل را منزله فاعل کرده است، پس این امام جماعت تنزیلا منزله اون انسان مرده است. وقت شما میخواد به یه مرده اقتدا بکنی، اینه که شبهه کردن. البته توی کتاب های معمولی شاید نباشه، ولی باید مراجعه کرد به اون در سطح جواهر، در سطح فرمایشات مرحوم حاجی رضا، تو فرمایشات مرحوم آخون. این تعبیرات غالبا از مرحوم آخون رضوان الله است. تقریرات مرحوم های عراقی رضوان الله که ملاحظه کنید، یک گوشه تنزیل منزله منوب ان در ظرف عمل تو فرمایشات مرحوم آیه عراقی رضوان الله در این مسئله خیار مجلس است که فرق نائب با وکیل چیه. خب به هر تقدیر چون در وکالت وکیل وجود تنزیلی موکل هست، پس هازا بیعه. اگر گفتید ارفاقا للمالک است، هازا مالکو. اگر خیار مجلس مال مالک است، اینم مالک. اگر خیار مجلس مال بیعه است، اینم بیعه. منتها در قسم اول وکالت و قسم دوم وکالت چون تنزیل یا خیلی ضعیف است مثل قسم اول، یا خیلی ضعیف نیست ولی بالاخره به ضعف مبتلاست مثل قسم دوم، البیان شامل حالش نمیشه. این نکته اول که فرق بین توکیل و استنابه چیست و چرا در مسئله نیابت حتما نائب در این عمل باید قصد منوب عنق بکند، بگد از طرف منوب عنق، و این در مسئله وکالت لازم نیست. خب او هم وجود تنزیلی اوست. وقتی وجود تنزیلی او شد، مگر شخص که میرود یه فرشی رو بخره میگه از طرف خودم داره بخرم، برای خودم داره بخرم، نبود بگه که این شخص وکیل هم وجود تنزیلی موکله، دیگه نبود بگه از طرف وکیلم موکلم بخره و ماننده آنه. مطلب دوم فرمایش بود که مرحوم آیین آیین رضوان الله در بحث همین بحث خیار وکیل وکیل دارن که در بحث پایان بحث دیروز اشاره شد. ایشون میفرمان به این که گاهی فعل به سبب اسناد داده میشه، گاهی به مباشر اسناد داده میشه، گاهی به سبب غریب، گاهی به سبب بعید. به این سعایه تمثل میکنن که این هم البته برکت یه روایتی است از دوست مبارک استعمی سلام الله رسال کردن که شما که میگید در قرآن اختلاف نیست، در قرآن ما اختلافی معاذالله مشاهده کردیم، برای اینکه یک جا خداوند توفی را به خود اسناد بده، یک جا به ملک، یک جا به فرشته های زیر مجموعه فلک، یک جا فهمد الله یتوفی الانفسهین موتا، یک جا فهمد یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یک جا فهمد توفته رسولنا. اونجا واجد بارک هستمیر جوابی داد که اصحای اون جواب تو فرموشات برابای ناینی است. می فرماد به اینکه توفی، البته این در حدی است که به فقه و اصول آمده، وگرنه اون جواب دیگری دارد. اونجا که فرماد الله یتوفی الانفسهین موتها، این به تسبیب است، یعنی ذات اقدس الله امر میکنه که فرشتگانی که تحت مدبرات امرن و زیر مجموعه فرمان الهیان روح کسی را قبض میکنه. اولین دستور را ذات اقدس اله به اسرائیل سلام الله علیه میده. برابر دستوری از طرف خدا ساده شد، الله یتوفا انفسه للموت، قل هو یتوفاکم بالله بمانند. برابر دستوری که خدای سبحان به اسرائیل سلام الله علیه میده، آیه اعزا ذر الناس الارض اینا لمبعوثون، پاسخش دست قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، شما از بین نمیرید، به زمین نمیرید، تمام حقیقت اون در تحت قبض قدرت مسئول توفی است، اون اسرائیل سلام الله علیه است. اسرائیل سلام الله علیه هم به مأموران زیر دستیش امر را ابلاغ میکنند، میشود توفت و رسولونا. پس بنابراین این مأموران و مدبر فرشته های زیر مجموعه بالمباشر این کار میکنند، اسرائیل سلام الله علیه به یک واسطه به ذات اقدس اله سبب مسبب کل است و به الواسطه. پس میشود فعل را هم به اون اولی، هم به وسطی، هم به آخری سبب. بعد خودشون تفتون دارن که درست است که ما اینجا فعل را به سه مبدع فاعلی اسناد دادیم، اما با سه جمله در سه آیه. شما میخواهید هم به مؤکل هم به وکیل اسناد بدید با یک جمله در یک عبارت، بگید البیان بالخیار، هم وکیل رو میگیره هم موکل را، هم سبب رو میگیره هم مباشر را، این با او فرق داره. بله ما قائلیم، توجه داریم، میگه فرق داره، ولی میخوام بگم اونجا که شامل نمیشه، برای اینکه اونجا موضوع الله هست، الله غیر الله رو شامل نمیشه. یک در طایفه دوم موضوع ملک الموت هست، ملک الموت یعنی اسرائیل سلام الله علیه غیر او رو شامل نمیشه. دو سوم توفت رسول الناس، رسول الله الله رو شامل نمیشه. سه بمانند ما این قبول داریم، ولی مصحح که داشته باشیم که فعل را میتوان هم به مباشر نسبت داد هم به سبب. اگر یه لفظ جامعی داشتیم که این کلمه جامعیت داشت و آبی از شمول نبود، بر هر دو منطبق میشود. همین، اگر ما به وکیل گفتیم بیه، درست گفتیم. اگر به موکل گفتیم بیه، درست گفتیم. اگر در دو جمله باشد، بگد وکیل خیار دارد یا موکل خیار دارد، درست است. و اگر هر دو را با یه عبارت جمع بکنن بگن البیان، بازم درست است. عمده اینه که اسناد فعل به سبب و اسناد فعل به مسبب و ماشه هر دو درسته. اما حالا یه پرانتز کوچکی روشن بشه که این آیات در همون حدی نیست که مرحوم آین آینی امثال آین آینی می فرمان. اونجا که در الله یتوفا انفسه حین موت، مال اوحدی از بندگان است. مگر همه را ذات اقدس اله به لقای خود میپذیرد تا قبض روح کنه؟ یا مگر اسرائیل سلام الله علیه برای قبض روح هر آدمی میاد؟ شما بینید برای وجود مبارک انبیای الهی مثلا اونجا اسرائیل سلام الله علیه حضور داره. غالب افراد را همین توفت و رسول ناست دیگه. اون بزرگواری که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، آرزوی اون مقام دارد. ای کاش به جایی برسم که اون روح رو بالاخره امانتی است، بلا بودن تارد دل ودای او، این رو باید بدم. خب چرا بلا معل واسطه بدم؟ بلا واسطه بدم. آرزوی این بزرگان این است که ما به جایی برسیم روزی که رخش ببینم و تسلیم وی کنم. این جان عاریت که به ما دادن به او بدین. کی به ما داد؟ همون که گفت نفخت فیه من روحی. اونی که نفخت فیه من روحی گفت همون را ببینم و تسکین وی کنم. و این مقدور اوحدی از اولیای الهی است. حالا این پرانتز بسته که از بحث ما بیرون. خب خب بله دیگه، تسبیب دیگه، اینا اقباض مال مباشرت هست، تسبیب مال تسبیب، همینه دیگه. سبب بودن یعنی دستور دادن، فرمان دادن، و اینها که زیر مجموع هستند، این توفتو در جریان جبرائیل سلام الله علیه هست که مطاع ثم امین، یعنی یه عده زیادی عرض کنم از فرشتگان مطیع اون مقامند. اون جبرائیل سلام الله علیه در اون منزلتی که دارد مطاع از ثم، یعنی اونجا در اون جایگاه مطاع جبرائیل سلام الله علیه است، یه عده زیادی هم مطیع او هستند، بر تقدیر به فرمان وسطی یا بالایی کار انجام میگیرد. حالا مطلب بعدی آن است که این که گفته میشود طولی یعنی چی؟ یک خیار است چند نفر اعمال میکنند که تعدد در اعمال است، یا چند خیار؟ حق اینه که چند خیار. چرا؟ یعنی در قسم اول وکالت که خیار برای وکیل نیست از بحث بیرون، در قسم دوم وکالت که خیار برای وکیل نیست از بحث بیرون، در قسم سوم وکالت که خیار هم برای وکیل است هم برای موکل، یک حق است و دو نفر اعمال میکنه، یا دو حق است؟ اگر یک حق باشد و دو نفر اعمال بکند، ممکن است ده نفر اعمال بکند، برای اینکه این مالک که میخواد معامله رو پس بده گاهی به وکیل میگه تو برو پس بده، گاهی به دیگری میگه تو از طرف وکیل میرو پس بده، گاهی به سومی میگه، گاهی به چهارمی میگه، به هر کی خواست میگه دیگه. این اجرای فسخ است، اعمال خیار است، این سه و زیقش به دست سی حق دیگه. پس اگر گفته شد وکیل و موکل هر دو خیار دارن، نه معنیش است که یک حق است دو نفر دارن اعمال بکنن، دو تا حق واقعا. چرا؟ برای اینکه البیان هم وکیل رو شامل شده هم موکل رو شامل شده. البیان بالخیار در صدد جعل خیار است، نه برای اعمال خیار مجبور، نه اینکه خیاری که جعل شده شما میتونی اعمال بکنی. پس البیان بالخیار اگر شامل وکیل قسم سوم و شامل موکل شده، چون البیان در صدد جعل خیار است، هم موکل خیار دارد هم مالک خیار دارد، میشه دو تا خیار. منتها این دو تا خیار در طول هم، نه در عرض هم، اونطوری که مرحوم شیخ از صاحب حدائق یا دیگری نقل کرده و تضعیف کرده، اون سخن صحیحه. چرا؟ و معنای طولیت چیه؟ معنای طولیت این نیست که بل اصحاله مال موکل است و وکیل در طول او داره کار او رو انجام میده. اگر وکیل خیار، موکل خیار نداشته باشه، وکیل خیار داره یا خیار او رو داره اعمال بکنه، از اینا نیست. طولیت از لحاظ حکمت خیار است و مصلحت اندیشی این خیار. یه وقت است که در جعل خیار برای چند کارشناس، این شخصی که میخواد زمین یا خانه‌اش رو بفروشد، میگه فروختم این زمین رو یا خانه را، ولی این دو کارشناس از طرف من حق کارشناسی دارن، به اینها برای اینها خیار جعل کردم، هر کدام حق مستقل دارن. اونجا بحث در این است که آیا فصل مقدم است، اجازه یا اجازه ماند. اما در اینجا یکی تابع دیگری است، وکیل باید حوزه مصلحت موکل را در نظر داشته باشد. حالا اگر موکل راضی نبود به فصل، وکیل هم نمیتونه فصل بکنه. چرا؟ برای اینکه خیار وکیل در طول خیار موکل است. باز یعنی چی؟ یعنی این باید حکمت خیار را رعایت بکنه. این درست است که وکیل مفوض ذوالخیار است و حق دارد، منتها مستحق به این حق موکل است، باید غبطه موکل خود در نظر بگیرد. اگر موکل بررسی کردید که این کالا برای او ارزنده است و نمیخواد پس بده، وکیل هم حق ندارد پس بده، سعه و زیغ این حق را اصالت به تبعیت به این معنا، نه اصالت به تبعیت به معنای اعمال، این تعیین میکند. برابر این دو تا حق داشتن در این طول از موارد هیچ محصوری نداره. اون چی که در بحث دیروز اشاره شد که برام صاحب جواهر رضوان الله فرمودند، اون را در بحث جهاد این جعل یهودی ها که همیشه اینا از جعل و کذب و فریه و زور استفاده میکنن بیان کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 235 اونجا دارد به این که در مسئله جزیه که بالاخره اهل کتاب با جزیه بپردازن، فرمود به این که بعضی ها ادعا کردن که اهل خیبر از پرداخت جزیه معاف مردف و دعوا سطر چهارم صفحه 235 همین جلد 21 جواهر و دعوا بعض اهل ذمه و هم اهل خیبر سقوط الجزیت عنهم به کتاب من النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یثبت. اینا ادعا کردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن، من اینکه مکتوب از پیغمبر داریم، قباله داریم، سند داریم. ایشون فهمید که این حرف ثابت نشد. بله ثابتو خلافا، اون چی که ثابت شد خلاف این دعوای اهل خیبر است. بل انا ابی العباس ابن شریح انهم طولبوا بذلک. اهل خیبر در قرن پنجم یعنی سال 447 هجری قمری که خلیفه اسلامی از اهل خیبر جزیه میخواست، در همون سال 447 هجری قمری اینا گفتن ما قباله داریم، سند داریم از پیغمبر که اهل خیبر نباید جزیه بدن. بعد مسئولین اون عصر از این خیابره به اصطلاح اینها مطالبه کردن، گفتن اون قباله تونی بیارید، اون سند بیارید. طول بو بزارکه فاخرجو کتابن، قباله رو در آوردن. در اون قباله این بود ذکروا انه خط معاص، چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نمی نوشت، املا می فرمود کاتبان دفتر حضرت می نوشتن. کتاب زمان حضرت دو قسم بودن، یک قسمت کتاب وحی بودن، نویسنده های آیات الهی بودن، یک قسمت چون حکومت اسلامی داشت بخشنامه ها دستور ها مربوط به زکوات اخباز قبض رسید ها و امثال ذالک را اونا می نوشتن. اینا منشیان دفتر حضرت بودن. انه خط و معاز که کتبه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس املای پیغمبر است یک، خط معاز است دو، و فیه شهادت و سعد و معاویه این سه، سعد هم زیرش امضا کرده، معاویه هم زیرش امضا کرده، خب معاویه هم در اون دستگاه بود. لاشه برون صاحب جواهر فرمود به این که وقتی شما این رو بررسی میکنید در زمان فتح خیبر دو تا مشکل جدی تو این قباله وجود داره، یکی این که تاریخش بعد موت معاذ است، این معاذی که دو سال قبل مرد، قبل از فتح خیبر مرد، به خط او جعل شده است، الان خط معاذ است در حالی که معاذ دو سال قبل مرده، امضای و شهادت معاویه است در حالی که معاویه هنوز تو مکه کافران به سر میبرد، بعد از فتح مکه اینا منافقان اسلام آوردن. تو بیانات نورانی از امیر هست که ما اسلم و بل استسلم و تو نهج هست که اینا منافقین عمرشون به دو بخش گذشت، قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه هم منافق مطلق شدن، یه ذره ایمان نیاوردن. فرمود ما اسلمو بل استسلمو. برام صاحب جوابی فرمود که شما میگید این خط معاذ بود، معاذ که دو سال قبل مرده، میگه شهادت معاویه است، معاویه که هنوز کافران در مدینه مکه به سر میبرد، و کان تاریخه بعد موت معاذ و قبل اسلام معاویه، فعلم بطلانه، این مرسی دیگه. خب این رو مرحوم صاحب جواهر به طور اون مقداری که برای یک فقیه لازم بود گفت. اما اصلش اینه که خطیب بغدادی در کتاب الرحله فی طلب الحدیث صفحه 4 و صفحه 54 این رو بیان کرده. صفحه 54 نه صفحه 4. خطیب بغدادی در کتاب الرحله فی طلب الحدیث صفحه 54 این چنین گفته: از هر بعض اليهود کتابا به اسقاط النبی صلی الله علیه وسلم الجزیت عن الخبابره. خبابره یعنی یهودای خیبر، یعنی یهود خیبر. و فیه شهادت الصحابه فعرضها الوزیر ابو القاسم علی الخلیفه القائم علی وزیر الخلیفه القائم علی ابی بکر الخطیب فقال هذا مزور. یه تزویر و جعل است. به این وزیر گفتن از کجا این جعل است؟ قیل من عین من عین قلت هذا؟ قال فیه شهادت معاویه. در این قباله که در بعد از فتح خیبر هست امضای معاویه زیرشه، در حالی که در جریان فتح خیبر معاویه کافر بود، در مکه به سر می بود، در حالی که بابا اصل معامل فتح بعد خیبر. این یک اشکال دیگر. و فیه شهادت سعد ابن معاذ و مات قبل خیبر به سنتین. و این بررسی های کارشناسی رو این وزیر کرده به خلیفه داده. فاستحسن الوزیر زارش منه و لم یقبل منه، یعنی از خبابره این نامه جعلی رو قبول نکرده. و لم یقبل منه ما فی هذا الکتاب، انتها اون چه که در تاریخ خطیب بغدادی بود. و کان حدوث هذه الواقعه عام 447 هجری قمری الا ما سر به فی هذا الکتاب، چون در خطیب تاریخ خطیب بغدادی این حرف هست که در سال 447 هجری قمری این واقع پیش آمد. خب اینا به نام پیغمبری چیز جعل میکنن. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئاتنا. الحمدلله.